الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة العاشرة في العقل والمعقول. یکی از مسائل تقسیمی فلسفه اولا مسئله عقل و عاقل و معقول است و برای اینکه این بحث توسعه پیدا کند، چه اینکه وسیع هم هست، از عقل و عاقل و معقول به علم و عالم و معلوم تبدیل شده است. در حکمت مشا سخن از عقل و عاقل و معقول و اتحاد با عقل فعال و مانند اون بود. در حکمت متعالیه بر اساس تجرد مطلق علم حتی حس، این بحث از عقل و عاقل و معقول به علم و عالم و معلوم تبدیل شده است که اهم از آن است که این علم حسی باشد یا وهمی و خیالی باشد یا عقلی. این سر تغییر عنوانی که در حکمت مشا و در حکمت متعالیه به چشم می‌خورد. مطلب دوم آن است که این بحث از مسائل تقسیمی فلسفه اولاست، زیرا الموجود که موضوع فلسفه اولاست به معنه موجود بدون اینکه متخصص بشود به یکی از این اقسام چهارگانه قید طبیعی بپذیرد یا قید تعلیمی بپذیرد یا قید منطقی بپذیرد یا قید اخلاقی و خلقی بپذیرد معروض این هاست. اما بعضی از احکام و احوال و اوصافن که عارض الموجود می شوند بعد از تخصص الموجود به یکی از این خصوصیت های چهار فن. مثلا حرارت و برودت وقتی عارض الموجود می شود که این از الموجود متخصص می شود به قید طبیعی، یعنی جسم می شود، اون جسم مثلا صورت هوا در آمده یا آب در آمده، از اون ببر یا گرم است یا سرد و ماننده اون. وگرنه نمی شود گفت الموجودو اما هارون و اما بارد، اما ابیض و به اما اسود. باید متخصص می شود به قید طبیعی. به معنای تخصص هم در بحث های تقسیمی قبلی گذشت، بازم در این نوبت و در اینجا یه مقداری تکرار میشه که واضح تر بشه. و همچنین مسئله زوج و فرد، ما اگر بخواهم بگم الموجود اما زوج و اما فرد، تا این متخصص نشه به قید کم به متصل منفصل مانند اون در نیاد، نه به زوج و فرد محکوم میشه نه به مستدیر و منکسیر و مستقیم بودن. نمیشه و گفت الموجود به معنه موجود یا مستدیر است یا مستقیم. بعض این که متخصص شد به قید ریاضی، یعنی به صورت کم درآمد یا متصل یا منفصل، اونگاه به زوجیت و فردیت در کای منفصل به استقامت و استداره در کای متصل متصل بشه. یا الموجود به معنه موجود اما عادلان و اما ظالم، این تقسیم هم بر نمی دارد، بلکه وقتی متصف شد به قید خلقی تو فن اخلاق در آمد، اونگاه در بحثای اخلاقی عبد ظلم مطرح است. و همچنین موجود به معنه موجود یا موجب است یا سالبه، این قید هم بر نمی دارد، بلکه باید یه قید تخصص منطقی بپذیرد. بعض این که قید منطقی پذیرفت، معقول ثانی منطقی شد، به تصور و تقسیم تقسیم شد، اونگاه یا مفرد است یا قضیه، و قضیه یا حمدیه است یا غیر حمدیه، و راه تقدیر یا سالب است یا موجبه. بنابراین ایجاب و سلب وقتی عارض الموجود می شود که قید منطقی بپذیرد، عدل و ظلم وقتی عارض الموجود می شود که تخصص خلقی بپذیرد، و همچنین استداره و استقامت یا فردیت زوجیت، و همچنین حرارت و برودت یا سواد و بیاض. و اما بحثایی که موجود به معنه و موجود یا واجب است یا ممکن یا علت است یا معلول یا عالم است یا معلوم به مانند آن، اینا لازم نیست که الموجود متخصص بشود به یک از این قیود چهارگانه تا این محمول رو بپذیرد. توضیحی که لازم است به قبلنم اشاره شد آن است که ما همون تو سپهر ذهن بدون اینکه از ذهن بیرون بیاییم با مفاهیم در فضای باز ذهن تو آسمان ذهن که داریم فکر میکنیم، میبینیم این محمول را که به موضوع عرضه میکنیم بهش میخوره. الموجود به معنه موجود، اما واجبان به اما ممکن، اما علتون به اما معلول، اما قدیمون به اما حادث، اما عالمون به اما معلوم، میبین میخوره تو همون سپهر ذهن در فضای باز، اما جوهرم به اما مرض و حاقص. اما اگر دیدیم بعضی از امور است که تو همون اون سپهر ذهن و مفهوم و فضای تو آسمان ذهن ببینیم هرگز نمیخواد، این باید فرش بیاد تو عرش که هست، این رو قبول نمیکنه. مثل موجود به معنه و موجود، یا دراز یا کوتاه، یا بلند یا طویل یا قصیر، بهم نمیخوره. هر چی بخواییم محمول بهش بزنیم نمیخوره، برای اینکه یه واسطه‌ای داره. این موجود ازا تخصص و تقید و سار جسم طبیعیان بر این جسم اوصافی دارد، اون جسم یا بالاخره طویل است یا قصیر. بنابراین این معیاریست برای تشخیص این که محمول مال این موضوع هست یا نه. و اگر مال موضوع بود تو فلسفه اولا بحث می شود، و اگر نبود در اون فنون چهارگانه بحث می شود، یا تو طبیعیات یا تو ریاضیات یا تو منطقیات یا تو اخلاقیات بحث می شود.
واسطه
در عروض نه، واسطه در عروضی که مهم این معنا نباش و مهم خلاف باشد مشکل دارد، برای اینکه خیلی از امور ما واسطه در عروض داریم. مثلا جوهریت و عرضیت به وساطت امکان عارض الموجود می شوند. موجود چون ممکن است یا جوهر است یا عرض تو تحلیلات ذهنی. اما اگر این واسطه ها به تخصص های خارجی به تنزل و هبوط ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، بعد این از مسئله فلسفه خارج میشه. معیار آنه که اگر محمودی بعد از هبوط عارضه این موضوع شد، یعنی تو آسمان ذهن هرگز این محمول قبول نمی کنه. تو تحلیلات عقلی این دیگه بحث فلسفی نیست. اگر بدون هبوط قبول میکنه تو فضای عقل، بله بحث فلسفی این معیارش. بله چون این طرف میکند یه سلسله امور اعتباری است که به رسوم و عادات و آداب و فرهنگ و محاورات مردم وابسته است که پایگاه برهانی ندارد، اونها اصلا جز حکمت نیست. اما اخلاق این در تحقیق، فقه این در تحقیق، حقوق این در تحقیق، رو بساز که به وحی و متکی است. قبلا اشاره شد که هم مسبوق به حقیقت است هم ملحوق به حقیقت، یعنی یه سلسله امور تکوینی پشت بنوان مصالح و مفاسد ملاکات، اونا پشتوانه تدوین قوانین اخلاقی است از یک سو. این قوانین اخلاقی وقتی عمل بشه در قیامت به صورت بهشت و جهنم در میاد از سوی دیگر. پس این مسبوق به تکوین است، ملحوق به تکوین است، از این جهت برهانی است. اما مسائل عادات و رسوم و آداب و امثال زاره که دیگران اون اخلاق خوب میدونن یا اخلاق خوب نمیدونن، به وحی و شریعت و عقل تکیه نمی کنه، بله اونها جز اعتباریات محض است و تو حکمت راه نداره است. در جای دیگه هم همینطوره. بله بله، ما از جای دیگه ایشون نقل میکنیم، جای دیگه اینطوره که طبیعی همه ای اخلاق منطقی خلقی.
اگر ما خود دیگه اضافه
نه اینا هم همون کار میکنن، منطقه اینجا به عنوان تمثیل است نه تعیین. اینا نمونه های خیلی باردشه ذکر میکنن. بله، اگر چون چه البته برهان عقلی هم حس عقلی هم نیست، استقرایی است، ولی اگر ما علم برهانی داشتیم که این علم برهانی محمولش به موضوع وقتی مرتبط میشه که این موضوع هبوط بکنه و در آسمان مفهوم هرگز آرزش نمیشه، این دیگه دو بحث فلسفه اولانی.
این امکان این هست که بحث علم عالم معلوم اصلا به صورت یک رشته یک علم مستقل
میشه. حالا یه وقت هست که بحثای علمی یه اهمیتی دارن، مثل بحث توحید رو یه بحث جدایی، رساله های جدایی، فرون جدایی، کتاب های جدایی در باش تدوین میکنن، برای اهمیت مسئله است. وگرنه بحث مسئله فلسفی است، گاهی خیلی پیچیده است، گاهی خیلی بدیهیه. نه بداهت باعث میشه که او از حوزه فلسفه بری بیرون، نه پیچیدگی. الان مثلا الموجود اما الشیء اما موجود و معدوم، این جزء مسائل فلسفی است. منتها مسئلتون بدیهیتون فلسفیه، بداهت که باعث نمیشه از فلسفه بودن بیرون بره، که مثل از صلات و واجبات و مسئله فقهی است. منتها تو فقه بحث نمی کنن که نماز واجبه، که چون جز ضروریات است، ضروری که بحث نمی خواد. هر مسلمانی میدونه که نماز واجب است. تو فقه بحث می کنن که رکعاتش چنده، عددش چنده، شرایطش چنده، مبتلاتش چیه و امثال ذالک. یک چیزی ممکنه که بدیهی باشه به جز یک مسئله علم باشه، منتها چون در اون علم ازش بحث نمیشه خیال بکنه که مسئله اون علم نیست. یعنی از صلات و واجبات و مسئله فقهیه، النقیزان لا یجتمعان ولا یتفقان، مسئله تو فلسفیه. رضا مرحوم شیخ تو اوائل الهیات شفا یه فصلی رو به همین هم اختصاص داده. خب اشیاء موجود و معدوم، الموجود لا یکون معدوم، مسئله فلسفیه تون بدیهیه. حالا روی این ضابطه می‌فرمان به این که
این چهار قیود اضافه که فرمودید با اون برهانی که بر حصر سلاسه اقس بر حصر تسلیس اقام شد ابتدا سازگاره
کاریان
بحثی شد که فلسفه اولا جدا شدنش از ریاضی و طبیعی به برهان یا به استقرا. اونجوری بیان وافی حضرت
عالی دادی
در
رحیق
در مقابل بعضی دیگر
منظوره که حسش استقرایی دارن دیگه،
روی برهانی اقام شد که موضوع یا لابشرط از ماده است یا
اون بحثی دیگه است. اونجایی که خیلی بالاست و برای شما حل نشد اینجا ذکر نکنید. اونجا مسئله فرق فلسفه و عرفانه که ما یه لابشرط داریم یه بشرط لا. فلسفه همیشه در مدار بشرط لا بحث بکنه، علوم دیگه به شرط شی بحث میکنه، فلسفه به شرط لا بحث میکنه، عرفان لا به شرط بحث میکنه. اون چیز جداست.
نه عرفان نبود اونجا، در مقابل این بود که ما یه علوم فلسفی جدایی از فلسفه اولا داریم، یا فلسفه اولا همه اونها رو میگیره و تحدید موضوع رو اونجا فرمایش وافی داریم.
طوره اون فرمایش وافی ما همون همونجاست، اون فرمایش وافی اونجا.
اونجا الان چهارتا شدن، یعنی اخلاق که آمد
قرار اینه که اون فرمایش وافی مال اینه که یا به شرط شی است یا به شرط لا یا لا به شرط، اون که منافاتی با این ندارد. که این به شرط شی چهار تا است، اونجا یا لا به شرط است یا به شرط لا است یا به شرط شی، این یه بحث. به شرط شی چهار تا است، بحث دیگه معلوم شد. یا لا به شرط است که عرفان است، یا به شرط لاز که فلسفه است، یا به شرط شی است. این به شرط شی چارتا است، این به شرط شی چارتا بودن هست عقلی نیست، ممکنه پنج تا باشه شیش تا باشه. ما اونجا ادعا نکرده این به شرط شی چارتا است ست است. که اون تسلیس لازی به اینه که یه صاحب نظر فنی یا موضوعش به شرط شی است یا به شرط لاز یا لا به شرط. اگر الموجود لا به شرط موضوعش بود میشه عرفان، اگر الموضوع به شرط الا یتخصص بود میشه فلسفه، اگر الموجود به شرط ان یتخصص بود میشه یا طبیعی یا ریاضی یا منطقی یا خلقی، اینا میشه چهار تا. خب بحث دیگه اینه که حالا که معیار مشخص شد و ضابطه معلوم شد که الموجود من غیر ان یتخصص قبل از هبوط اگر یه محمول را پذیرفت، این میشه مسئله فلسفی. ببینیم اون ضابطه اینجا هست یا نه. میفرمان به این که مسئله علم و آله و معلوم از همین قبیل است که الموجود به ما انه موجود اما عالمون اولا به ازار لم یکن عالمن فهوه اما معلومون اولا به ازار لم یکن معلومن فهوه اما علمون اولا. قهرن این مسلس از یا در میاد، وگرنه تو نمونه های قبلی هم داشتیم که هرگز ممکن نیست با یه منفصله سزلی داشته باشیم. اگر یه منفصله سزلی داشتیم و به عنوان حس عقلی ارائه کردیم، الا بلابد به دو تا منفصله برمیگرده. برای که حس عقلی تو منفصله حقیقیه است یک، منفصله حقیقیه مقدم و تالیش نقیزه هم باید باشن دو، و شیء هم که بیش از یک نقیز ندارد سه، پس بنابراین منفصله حقیقیه بیش از دو زل نخواهد داشت چار. در تمام تقسیماتی که حسش عقلی است ولی سه زل ایست، به بیش از یک منفصله برمیگرده. نظیر الموجود اشیاء مواجبان به ما ممکنه به ما ممتنه ممتنه. اینجا هم همینطوره. اینجا محصول دو تا منفصله حقیقیه است که بازدهش سه زل است. لذا در سه فصل در سه طرف بحث می شود. بخش طرف یک طرف به علم است، یک طرف به عالم، یک طرف به معلوم. اونطور اونا گفتن عقل و عاقل و معقول، اینا میگن علم و عالم و معلوم، برای اینکه اون براهین در حکمت متعالیه روی علم همجاری است و اونها چون مرحله تعقل رو مجرد می دونستن، مرحله احساس و تخیل، اینها تو حکمت مشا به زحمت تجردشو باور می کردن. غالبا مهم جسمانیت. خب بله، چون علم می شاید دیگه هست، علم چی اون وقت؟ علم حقیقتیست که ما بهش بحث بکنیم. این که علم علم ما هوه وجود دارد یا نه، بله بر این همینطوره. این شی حالا کیفیت این تقریر که چجوری در عرض اینها قرار میگه به این صورت است: یه شی یا حضور است یا نه. اگه حضور شد میشه علم، نه علم. اگر حضور شد، یک شی حضور است در برابر جهل که امر عدمی است. اگر حضور نشد، یا حاضر است یا نه. اگر حاضر شد میشه معلوم. اگر نه حضور بود نه حاضر، یا لدیه الحضور است یا نه. اگر لدیه الحضور بود میشه عالم. بنابراین این تقسیم سزدی که موجود یا عالم است یا علم است، پس اون متعدی محض است دیگه، نداریم. بقیه موجود خارجی اون هستن دیگه، بقیه اون که چیزی که نه علم باشه نه عالم باشه نه معلوم، موجودات دیگه هستن که از فضای بحث بیرون میرن. خب
همینطور بحث و تعالی این تقسیم رو تقسیم ثانوی میدونم، یعنی موجود اما مادی یا مجرد، وقت موجود مجرد یا علم است یا عالم
در طول همان، نه که دو زل ایست. اون موجود مجرد یا علم است یا عالم است یا معلوم. ولو الان ما تو مرحله سوم یا چهارم یا پنجم داره بحث میکنیم، ولی گاهی هم میشه این رو در همون تلیعه بحث قرار داد، بدون اینکه ما از واژه ممکن هم بگذریم یا مجرد مادی بگذریم. شی یا عالم است یا علم است یا معلوم، قبل از اینکه ما بحث بکنیم به اینکه شی یا مجرد است یا مادی، اون وقت در بحث های علم و عالم و معلوم قهرن از تجرد و مادیت هم سخن به میان میاد. وقتی علم است که مجرد باشد، وقتی عالم است که مجرد باشد، وقتی معلوم است که مجرد باشد. لذا در همین فن بین حضور صورت برای عالم و بین حلول صورت در ماده هفت فرق میذارن، که این صورتی که برای ماده حاصل است صورت مادی است، این صورتی که برای نفس حاصل است صورت مجرد است، 7-8 تا فرق می‌ذارن بین صورت علمی و صورت عینی. صورت عینی که مادی است 8 تا خصوصیت دارد، صورت علمی که مجرد است 8 تا خصوصیت دارد. این 8 تا خصوصیتی که در صورت علمی هست تو صورت عینی مثلا نیست. خب که میشه مردم برعرست. این ها مطالبی است که کتاب ها گفتند و فراوان. اما اونی که باید خیلی مورد اهمیت قرار بگیره اینه که تو حکمت مشا سخن از عقل و عاقل و معقول بود، اینا تبدیل کردن به علم و عالم و معلوم. یه نکته کوچکی بود که اشاره شد، اما 4-5 مسئله است که اینها به تدریج خودش نشون داد و باعث شد که بحث ها از هم جدا شد. در این 4-5 بخش، 4 بخشش مثلا وضعش روشن شد، بخش پنجم خیلی تاریک و کمرنگ و مبهم است. تو فلسفه رائج حوزوی قبلا مسئله وجود ذهنی را، مسئله علم را، مسئله کیف نفسانی را، اینا را با هم ایجازش می‌کردن. می‌گفتن موجود یا واجب است یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض. در شمارش اعراض می‌گفتن یا کم است یا کیف، کیف می‌گفتن یا کیف محسوس است یا کیف مختص به کم است یا کیفیت استعدادیه است، و قسم چهارم کیفیت نفسانیه است. کیفیت نفسانی که می شمردن مسئله علم رو مطرح می کردن. اونجا هم کیف نفسانی بودن علم تثبیت می شود، هم وجود ذهنی تثبیت می شود، هم علم تثبیت می شود، بدون اینکه اینها رو از هم تفکیک بود. این در دیر زمان. شما تو الهیات شفا مرحوم با علی و مانند آن مسئله وجود ذهنی رو از مسئله علم جدا نمی دید، یه جا مطرح کرد علیلش اشکالاتش. در حکمت متعالیه این مسئله کاملا از هم تفکیک شد، یعنی کیف نفسانی تو باب جواهر اعراض مطرح است، علم تو همین مرحله دهم مطرح است که بحث خاص خودشو داره، وجود ذهنی هم که در جلد اول اسفار مطرح است که بحث بحث خودشو داره. اینا رو کاملا از هم جدا کرده. تشخیص وجود ذهنی به علم هم کار آسانی نیست که علم کدومه وجود ذهنی کدومه، چون مشترکاتی دارن. بعضی از ادله و شبهات در هر دو رشته مطرح است، اما اون ممیز اصلیش کار آسانی نیست. خب پس ما یه وجود ذهنی داریم که کاملا مرزش از علم جداست، یه علم داری که کاملا مرزش از وجود ذهنی جداست، یه کیفیات نفسانی داری که کاملا مرزش از این دوست جداست. بخش چهارم اینه که همین این علم را دلیل بر تجرد نفس قرار میدن در علم النفس به کتاب النفس. یکی از ادله تجرد نفس را علم میدونن به عنوان این که وقتی علم مجرد بود به صفت نفس بود، نفس مجرد است. اینجا چهارم پس از علم در علم کتاب نفس بحث میشه، از علم در جواهر اعراض بحث میشه، از علم تو فن علم بحث میشه، از علم تو وجود ذهنی بحث میشه. اما اینه 4 تا حقیقت هم
بحث میشه. بله؟ در الهیات هم بحث میشه.
علم واجب؟ بله، اون دیگه مثل قدرت اینا هست، دیگه از علم نیست. او علم خدا علیم است، خدا قادر است، اما از حقیقت علم بحث نمیشه. اینها تو حکمت متعالیه جا خودشو باز شد، مخصوصا فرق وجود ذهنی و علم. این تا حدود حکمت متعالیه تلاش کوشش کرده اینا رو میمونه. مطلب فصل پنجم که معرفت شناسی است، که علم چقدر ما رو به واقع میرسونه. این تو فلسفه های رائج خیلی کم رنگ. این گاهی در وجود ذهنی مطرح است، گاهی هم در مسئله علم مطرح است که علم چقدر واقع را نشون میده. در وجود ذهنی اونجا که برهان اقامه میکنن به این که اشکال میکنن به این که به جوهران بزداد فی انحل وجودات حفظ، خب اگر بزداد فی انحل وجودات حفظ فی جوهران معرزن کیفش دارن هم کیفه تحت در کیف کلون قد دارن. از اون به بعد دیگه اقوالی در آمده که به معرفت شناسی برمیگرده، قیل بالاشباه و هنتبد و قیل بالاشباه و هین قلبد و قیل به تشبیه و المسامه و حتیتون بالکیف انهم مفسدون. این بخشش معرفت شناسی است، یعنی حل اشکالات وجود ذهنی اینا رو به اون بخش معرفت شناسی برگردون. اینا که میگن به این که قیله به اشباه هست، قوله به قیله به انقلاب هست، محققان در جواب بگن که نه، برهانی که هست برهان خصوصیات اون ذاتیات شعر ثابت بکنه. ما که ثابت بکنیم که مثلا محیط مکعب رو به اینجور در میاد به دست برن، محیط مثلث به اینجور دست برن، یا مساحت مثلث به اینجور دست برن، مساحت مربع به اینجور دست برن، این دیگه برهان داریم و مربوط واقع است و اختصاص به شبه شی نیست. این اشیاری که با درک بکنیم، آثاری که با برهان ثابت بکنیم، مال اشباه نیستن. یک مال بعد انقلاب نیست. اگه بعد انقلاب باشد که میشه سفسطه که. پس به ذات فی انحل وجودات حفظ نه قول به انقلاب است نه قول به مشد. اینجا مسئله معرفت شناسی است که نه، ما واقعا اشیا که درک میکنیم خود واقع رو به نشون میده. امثال منتها این تطفلاً مطرح است، خیلی کمرنگ و ضعیف مطرح است و جاش در فلسفه اسلامی خالی است. الان ما ضمن این که باید فرق وجود ذهنی و علم را تبیین بکنیم و بحث‌های خود علم را به لطف الهی بکنیم، باید در اون بحث‌هایی که مربوط به معرفت شناسی است مشخص بشه که ما چه اندازه به واقع دسترسی پیدا میکنیم. به تعبیر سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود که ما همواره به دنبال معلوم میریم ولی علم گیریمون میاد. تازه علم، نه وجود ذهنی. وجود ذهنی که خیلی ضعیف است. ما مثل اون کودکی که به سراغ این میوه میریم بعد میبینیم میوه تو آینه است. اینایی که میگن آقا ما کاری به صورت ذهنی نداریم، به معنه حاکن عن الواقع، به معنه حاکن عن الخارج، هر چی میگن در فضای همون مفهوم دارن دور میزنن. میگن من آقا کار به ذهن ندارم، من با واقع کار دارم. خب واقع یه دونه واب است و الف است و قین است و عین، قاف است و عین، به این واقع به همه اولی واقع است، یعنی به همه شاید صورت ذهنی. این در فضای ذهن دارد میلولد. این که میگه آقا من با مفهوم کار ندارم، به معنی ها که علی خارج کار دارم، این یه خواه است و یه دونه الف است و یه دونه راه است و یه دونه جیم که به حمل اولی خارج است، به حمل شایست و ذهنی است. این یا از علم حضوری با سر در بیاره که خودش تو متن واقع است، یا باید راه دیگه درمان بکنه رو، وگرنه این جز علم چیزی گیر آدم نمیاد. اینی که عرفا به حکما میگن شما با صور ذهنی که مخلوق خود شما هست معنوسید، همش همینه. ولی این که شما چطور شریک البارو رو مخلوق میدونید، خود بارو رو مخلوق نمیدونید. به ما به حمله اول شریک و حق عد به حمله شایع علم ما خلق. خب الباری هم همینطوره، نیست که الباری مخلوق نباشه که. بلاخره یا اگر گفتید این صورت حال کیف نفسانی است که حال در ذهن است، اگر گفتید جزء منشآت نفس است که بلاخره مخلوق نفسه. چطور شریک الباری مخلوق نفس است، الباری مخلوق نی؟ پس به ما به حمل اول شریک و حق عد به حمل شایع علم ما خلق. خود باری هم همینطوره. این روایت مرسلی که مرحوم محقق داماد به سایر محققین از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل کردن که هر چه که در فضای ذهن شماست مخلوقون مثلکم مردود الیکم، از اون قرر فرماشات اینا اون تو حالا مرسلن تو کتاب آمده. فرمود به این که مادامی که داری میفهمی تو فضای خودتی، همین رو؟ و خیلی بنابراین اگر چون چه مادامی که در فضای فهم هستی با خودت داری زندگی میکنی، مادامی که از علم گذشتی به معلوم رسیدی، از فهم گذشتی به مفهوم رسیدی، این داری به واقع رسیدی، به معلوم رسیدی. خب حالا این عنوان بحث رو ما بخونیم تا برسیم به این عنوان بحث رو بخونیم. بسم الله. بله دیگه، منتها چون وجود حقیقت تشکیکی است، مرتبه ضعیفش مرتبه ذلی است دیگه، اون مرتبه ذلی هم با ثابت بشه.
از این جهت که طبق اصالت وجود اون که در خارج وجوده و اون وجوده، یعنی به ذهن نمیاد هرگز.
بله.
و اونی که در ذهن ماهیته که تو خارج نیست.
نه، اونی که تو ذهن است وجود ذلی داره. در ذهن، حالا فرق وجود ذهنی و علم که مشخص بشه، معلوم میشه که ما در فضای نفس یه وجود خارجی داریم، یه وجود اصیل، یه وجود ذهنی. این وجود ذهنی مال و ماهیت است، این وجود خارجی مال علمه، یعنی عین اللام و میم وجود خارجی داره، منتها جاش نفسه. مثل که عدل و تقوا اینها که وجود ذهنی هستن، برای اینکه رابطه مشترکش ماهیت دیگه.
خود این ماهیت اسنادش به خارج چجوری؟
ماهیتش عین اوست، اسناد نداره، مثل نیست، خود اوست، چون کلی خود ماهیت است. نه، خارج و ذهن یکی وجود اصلی است. حقیقت خارجی یعنی اون شکلی در خارج است، مثلا درختی که تو باغ است، یه ماهیتی داره درام شجر، یه وجودی دارد. همین ماهیت بدون کم و کاست با یه وجود ذهنی موجوده. حالا یه توضیحی میخواد که وجود ذهنی چیه، که در بین این مطلب، در بین این محققان، شیخ الاستاد مرحوم آیه آموری رضوان الله، ایشون اون شش امر رو اشاره کردن که ما در فضای نفس ما شش امر داریم. تا اون امور ششگانه تا اونجا رسیدن، منتها دو تا امر رو باید اضافه میکردن که تک کامل میشد. اگر ما امور ثمانیه رو فیش برداری کنیم، معلوم میشه که وجود ذهنی چیه، علم چیه، چی با وجود ذهنی موجوده، چی با وجود خارجی موجوده. این عین اللام و میم، حالا یا ماهیت است یا مفهوم الاختلاف المبنیین، این عین اللام و میم با یه وجود اصیل موجوده، این وجود خارجی است، وجود ذهنی نیست. این شجری که ما تصور کردیم به وجود ذهنی موجوده، پس ما چهار تا باید تحویل بدیم، یعنی الماهیه، الوجود ذهنی، المفهوم، الوجود خارجی. اینا مرزاش که مشخص شد، اومد معلوم بشه که چرا حکمت متعالیه مسئله علم را تو مرحله دهم گذاشته و مسئله وجود ذهنی هم تو هم مراحل اول تو جلد اول ذکر کرده. ایشون این کار چند فایده داره؟ یکی سامون دادن به مسائل فلسفی، یکی هم در مسئله اتحاد عقل و معقول کمک میکنه که چی با چی متحده. ما ماهیات را رأساً از بحث باید بیرون ببریم، ما مفاهیم رو بعدی که فیش برداری کردیم و آمارگیری کردیم و سرشماری کردیم آسون، وگرنه فلسفیست. اون وقت اگر آمارگیری کردیم، مرز ماهیات جدا، مرز مفاهیم جدا، وجودها میمونه، اومد کدوم وجود با وجود دیگر بشه متحد؟ هیچ چاره‌ای نداریم مگر اینکه بعض آمارگیری مرز وجود ذهنی رو کاملا جدا بکنیم. به ما الان با وجود در بحث وجود ذهنی با وجود ذهنی بحث میکردیم، یعنی وجود ذهنی، اما تو علم تو با وجود خارجی کار داریم. منتها وجود خارجی جاش نفسه، مثل تقوا که وجود ذهنی نیست که. الان مثلا فرض کنید حسد، حسد که چه در فضیلت چه در رذیلت، این که وجود ذهنی نیست که، وجود خارجی، جاش نفسه. تقوا و عدل و تواضع اینا وجودات خارجی دارن، حقایق خارجی هن، جاش نفسه. حسد و سایر رذایل اینا وجود خارجی دارن، جاش نفسه. علمم جاش نفسه، قدرتم جاش نفسه. منتها این اگه جاش نفس بود معنیش نیست که وجود ذهنی است. معیار وجود ذهنی همون سایه بودنه. سایه اگه در فضای نفس ما یه سایه داشتیم چین که داریم، اون میشه وجود ذهنی. حالا این دو سه سطر بخونیم که مربوط به طرح مسئله است. بسم الله الرحمن الرحیم. المرحله العاشره فی العقل و المعقول. این بربال هم اون حکمت مشاط است. این من عوارض الموجود به ما و موجود من غیر ان یحتاج الى ان یسیر نوعا متخصص الاستعداد طبیعی او تعلیمی یا حالا او منطقی او خلقی یا مثلا یک از عوارض است که هو کونه عالما یک او علما دو او معلوما سه. اینا به نحو معطا خلوب است که اجتماع رو شاید نظیر بحث علت و معلول که ممکن شی هم علت باشه هم معلول. اینجا مخصوصا یک شی ممکن هم عالم باشه هم معلول، مخصوصا دو مسئله اتحاد عالم و معلول. نه، چون بحث ما رو وجود که نیست، رو الموجود است. لذا اسارت الماهوه هم فلسفه داره، با اینکه هیچ خبری از وجود نداره. بله، اگر ما بحثمون رو وجود باشه، اون وقت اسارت ماهیه بحثی نمیتونه بعد در نداره. ولی بحث
اگر
اسارت
ماهوه شدیم موجود که بخواد
موجود
باشه برای
الموجود و المول. بله دیگه، ما هم بحث مفهومی داریم، مادامی که علم حصولی هست و اینها مفهوم است، منتها مفهوم حکایتش از واقعی هم رضاتی است دیگر. منتها الموجود به ما انه موجودون منطبق میشه بر ماهیت نه بر وجود. وجود مصداقی ندارد، یه مفهوم است. الماهیتو موجودتون، وقتی میگیم که موجود مصداق حقیقیش همون ماهیت است، وقتی وجود مصداقی ندارد. اگر موضوع فلسفه الوجود بود دیگه ما نمیتونستیم بحث بکنیم این که وجود اصیل است، برای اینکه بحث در باره موضوع که جزء مبادی اون علم است، جزء مسائل اون علم است. این یکی. و ثانیا لازمش اینه که اثارات ماهوی فلسفه نداشته باشه، یه فلسفه چیز دیگه باشه. در حالی که چه وجود اصیل باشه چه اصیل نباشه، مسئله فلسفی است. اونم که قائلا به این که ماهیت اصیل است، مسئله فلسفی دارن دیگه. فالبحث و عن العلم یک، و اطراف علم یک طرفش عالم است یک طرف دیگرش معلوم، این دو. و احوال علم یکی حصولی است یکی حضوری، شعب علم، اقسام علم، انهای علم، اینا حریون و ان یذکر فی الفلسفه الاولا که فلسفه اولا التي یبحث فیها عن الاحوال الکلیه العارضه للموجود بما هو موجود. بحث شخصی ندارن، بحث خصوصی وقتی است که متخصص بشه به تخصص طبیعی یا تعلیمی یا منطقی یا رزی. و کلام در جریان در این مبحث یتعلق به اطراف ثلاثه. طرف اول در ماهیت علم و عوارض ذاتی علم است، طرف دوم در عالم است، طرف سوم در معلوم. حالا اینو متعلق فرمید. الحمدلله.